پنجره‌ای ایدئال نیست.
روزتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. و اما پنجره اقتصاد، عنوان برنامه‌ایه که شما عزیزان میتونید شنبه تا چهارشنبه بعد از اعلام ساعت 15 شنونده اون باشید. شما رو دعوت میکنم به شنیدن پنجره اقتصاد.
از نمای یک پنجره همیشه گسترده، تمام صفحات اقتصاد را ورق بزنید در پنجره اقتصاد.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم ها، آقایان، مردم ایران، سلام میگم به شما بعد از ظهر پاییزیتون بخیر. در هفتمین روز از هفتمین ماه امسال با افتخار، در نخستین روز هفته، یک روز زوج دیگه، برنامه پنجره اقتصاد رو به صورت زنده تقدیم حضورتون میکنیم. شنبه تا چهارشنبه برنامه مختلفی در این ساعت تقدیم حضورتون میشه. روزهای زوجش اختصاص داره به پنجره اقتصاد که میتونید تا حوالی ساعت 16 شنونده اون باشید. حمایت از تولید کننده های کشورمون و نگاهی به سفره صادراتی این تولید کننده ها از اهداف و وظایف تعریف شده بر برنامه پنجره اقتصاد است. پنجره‌های مختلفی رو باز می‌کنیم با حضور شما، با مشارکت شما، با همراهی شما عزیزانی که با ما همراه هستین، چه به عنوان شنونده، چه به عنوان تولید کننده، چه به عنوان صادر کننده. شما عزیزان اهداف اصلی برنامه رو شکل میدین و همراهان ما هستین. سامانه پیام کوتاه ما 30,000,3637 هست. پنجره بی‌واسطه رو به حمایت از تولید ملی و صادرات کشور داریم و در این برنامه با شما خواهیم بود به اتفاق این بخش ها. پنجره رویدادهای اقتصادی، پنجره گزارشی، پنجره کارآفرینی، پنجره دانش بنیان، پنجره خبر خوب، الفبای صادرات و دو گفتگوی اقتصادی رو به سمعتون خواهیم رسوند. میگم براتون که بخش گزارشیمون درباره حلوا شکری هست. پیشنهاد شما بود. شما عزیزان گفته بودید که گزارشگرتون درباره حلوا شکری، میزان تولیدش، توانمندیمون در تولید این محصول و صادراتش گزارشی رو تهیه بکنه که اجابت کردیم و امروز اگر همراه ما باشید تا حوالی 15-50 دقیقه گزارشی با موضوع محوریت حلوا شکری تقدیمتون خواهد شد. انواع سیب، سیب هایی که در کشورمون تولید میشه و توانمندیمون بر صادرات اون، یکی از دو گفتگوی اقتصادی امروز رو به خودش اختصاص داده. شما هم میتونید پیشنهاد بدید که برای بخش گفتگوی اقتصادی سراغ چه محصول و کالایی بدید. فقط مد نظر داشته باشید، محصولی رو معرفی بکنید و پیشنهاد بدید که علاوه بر تولید توانمندی صادراتش رو هم داریم. 30,000,3637. و بخش و پنجره شرکت های دانش بنیان، شرکت های دانش بنیانی که علاوه بر تولید موفق به صادرات هم شدن رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. شما هم اگر میشناسید افرادی رو که در یک شرکت دانش بنیان مشغول به فعالیت هستن یا خودتون از اعضای اون هستین، شرکتتون رو به ما معرفی بکنید تا به معرفی شرکت شما بپردازیم برای شنونده ها. اما بریم به سراغ نخستین پنجره در برنامه ما.
روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز به ما پیامک بزنید به شماره 30036-37.
نخستین پنجره در برنامه امروز پنجره اقتصاد شنبه هفتم مهر ماه مثل همیشه اختصاص داره به رویدادهای اقتصادی و همراه میشیم با جناب آقای احمد نعیمی. درود بر شما، خوش آمدید آقای نعیمی.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب مینایی عزیز. سلام دارم خدمت همه شنونده های خوبمون، وقت همگی بخیر باشه. عرض سلام و خدا قوت هم دارم به همکاران در اتاق.
سپاس از حضورتون در برنامه. ما آماده ایم جناب آقای نعیمی گرامی، بشنویم خبر صادراتی و خبر وارداتی از رتالی رو.
بله خواهش میکنم. البته قبلش اجازه بدید بگم که حالا اون چیزی که در صدر اخبار امروز هست، اخبار مربوط به جنایت رژیم صهیونیستی و حمله این کشور و آتش افروزی است که این کشور داره. حالا طبیعتا این جنگ افزوزی ها تبعات اقتصادی خواهد داشت در عرصه بین الملل و حالا شاید در جای خودش به اونها بشه پرداخت. اما در حوزه داخلی اگر بخوام بپردازم به اخبار، در حوزه صادرات ما خبر خوب صادرات 40% تولیدات حوزه کاشی و سرامیک رو داریم و اینکه بگیم صنعت کاشی سرامیک ما در رتبه پنجم جهانی است، اینطور که رئیس انجمن صنفی تولید کنندگان کاشی و سرامیک ایران گفتن این صنعت با تولید سالانه 500 میلیون متر مربع انواع محصولات در جایگاه پنجم جهانی قرار داره و تولیدات کشور ما قابل رقابت با محصولات جهانی است. خب یکی از ظرفیت های خیلی خوب ماست و در واقع ما ظرفیت های خوب رو معرفی میکنیم، اسمشون رو میبریم که انشاءالله مسئولین محترم در اون لیست چکلیست مربوط به کارهاشون اینها رو در سطح کارها بذارم و مورد توجه قرار بدم که ظرفیت های خوب رو بشود تقویت کرد که انشاءالله موقعیت بهتری رو هم داشته باشه. این که ما در رتبه پنجم جهانی از منظر میزان تولید هستیم و اینکه 40% این محصولات رو صادر میکنیم، همه اینها اخبار خوبیست و قابل تأمل. امیدواریم که ما در بقیه حوزه هم از این خبرها داشته باشیم.
بسیار عالی. خبر صادراتی و دیگر
خبر بعدیمون در رابطه با واردات هست. از مذاکراتی باید بگم که بین شرکت انرژی دولتی بوتاش ترکیه با شرکت ملی گاز ایران صورت گرفته در رابطه با همکاری های بین دو کشور، به ویژه واردات بلند مدت گاز طبیعی از ایران که این گفتگوها انجام شده. این شرکت بیانیه صادر کرده و در واقع خبر مربوط به این مذاکرات رو رسانه ای کرده. طبیعتا در زمینه صادرات گاز طبیعی، خب از اون حوزه هایی که در فصول سرد سال در واقع خیلی از کشورها کمبود منابعشون رو میخوان از طریق گاز تأمین بکنن، قابل تأمل هست که با ما هم مذاکره بکنن. این نکته که وجود دارد ترفندها و ظرافتهای کاری است که در واقع مسئولین شرکت گاز دارند همه ساله، که حالا این اولا که این صادرات گاز و اتفاقاتی که در این حوزه میفته وقتی کشوری میخواد از ما صادرات واردات داشته باشه، توجه به این نکته خیلی حائز اهمیت هست که اولویت اول تأمین نیاز داخله. وقتی که ما در حوزه نیاز داخل در واقع تأمین باشیم میتونیم واردات صادرات داشته باشیم. حالا چرا این خبر رو من در حوزه خبرهای وارداتی آوردم؟
همون خواستم میگم ارتباطش چیه؟ ما داریم صادر میکنیم.
به این دلیل هست که ما یک مبحثی داریم به اسم سواپ، سواپ انرژی، یعنی که یک محصولی رو در یک طرف کشور که حالا امکان در واقع صادرات داریم، مازاد تولید داریم و امکانش رو داریم صادر میکنیم، و در سمت دیگری کشور اون محصول رو حالا با یک کشور دیگری قرارداد می‌بندیم وارد می‌کنیم. این اتفاق خیلی از نظر هزینه به صرفه تر هست تا اینکه بخواد خط لوله گازی به طور مثال از شرق تا غرب کشور کشیده بشه و مثلا این تامین انرژی صورت بگیره. مهم حفظ تراز این انرژی هست که در واقع باید مد نظر مسئولین قرار بگیره. این رو گفتم از این جهت که در آستانه فصل سرما هستیم. معمولا در آستانه فصل سرما یکی از دغدغه‌هایی که داریم و شهروندان و از مردم عزیزمون می‌خوایم صرفه‌جویی هاست در این حوزه، اخبار این چنینی که احیانا شنیده میشه که آیا مثلا ایران می‌خواد گاز صادر بکنه، اونها رو نگران نکنه. این یک روال طبیعی منطقی است، در همه جای دنیا در کشور ما هم اتفاق می‌افته و قطع بیقین در همه این قراردادها قید میشه در همه جای دنیا که اولویت اول تأمین نیاز کشور هست. یعنی اگر شدت سرما به حدی برسه که در داخل کشور ما کمبود گاز در واقع مواجه بشیم، حتما این صادرات متوقف خواهد شد. و نکته دیگر این که معمولا هم همه کشورها از این ترفند استفاده میکنند، هزینه های انتقال انرژیشون رو کاهش میدن ولی تراز انرژیشون رو داخل کشور ثابت نگه میدارند. اگر سوالی باشه من در خدمتم.
خیر، سوالی نیست و چه تعریف خوب و ساده و همه فهمی رو ارائه کردین جناب آقای نعیمی گرامی از سواپ، خصوصا سواپ انرژی که تعریف شما شاملش میشد. متشکرم از شما.
درود بر شما. خدا
ارادتمند، به خدا میسپارمت.
راه‌های ارتباطی ما با شما: سامانه پیامگیر ما 30036 37،
بسیار سپاسگزارم که در نخستین روز هفته با ما همراه هستین و پنجره اقتصاد رو از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز برای شنیدن انتخاب کردید. این نخستین پنجره بود که تقدیم حضورتون شد، پنجره رویدادهای اقتصادی که همیشه میتونین در سرآغاز برنامه شنونده اون باشید. اما هموطنانی که با ما همراه هستن، همچون سرکار خانم کرمی از اصفهان، درود بر شما، 913-87-59، آقای تورنگ ما رو میشنوند از افسریه تهران با ما همراهند و دیگر دوستان، آقای آقامیری از استان گیلان هم شنونده برنامه پنجره اقتصاد هستند. خودشون تولید کننده هستند، اشاره نکردند که تولید کننده چه محصول و چه کالایی. شما هم میتونید پیشنهاد بدین چه برای بخش گزارشیمون، چه شرکت دانش بنیان، چه یکی از دو گفتگوی اقتصادیمون که به چه محصولی بپردازیم. شرکت های دانش بنیان هم که حسابشون و تکلیفشون مشخص است که ما براتون گزارشی رو تهیه خواهیم کرد. اما بریم به سراغ یک پنجره دیگر.
پنجره اقتصاد.
اما در پنجره دیگر، در برنامه امروز پنجره اقتصاد، یکی از دو گفتگوی اقتصادی رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد در دقایق پیش رو. روابط تجاری میان کشور عزیزمون ایران و قطر، و در این مسیر همراه میشیم با جناب آقای دکتر عباس عبدالخانی، رایزن بازرگانی ایران در قطر، که مهمان این لحظات رادیو اقتصاد هستند. درود بر شما آقای عبدالخانی، خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام به جناب عالی و همه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد.
سپاسگزارم از حضورتون در این شبکه. آقای دکتر عبدالخانی، توسعه روابط اقتصادی ایران و قطر حتما ضرورتهایی داره، حتما پیش نیازهایی رو داره، اما در ابتدا بفرمایید که چه روندی رو داره طی میکنه روابط تجاری ایران و قطر توی سال 2024 که 9 ماه اون رو در حال سپری کردن هستیم، و اگر آمار و ارقامی هم در دسترس هست که خوشحال میشیم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. از شما خدمتون، همواره توسعه روابط تجاری و اقتصادی با همسایگان، بخصوص با کشور قطر، کشور دوست و برادر و همسایه جنوبی ما قطر مورد تأکید مقامات عالی رتبه کشورمون هست و این اراده بین رهبران سیاسی دو کشور هست. خوشبختانه اشتراکات فراوان فرهنگی، اجتماعی، دینی و از همه مهمتر قرب جغرافیایی وجود داره و همه اینها بسترهای مناسبی هستن برای توسعه و گسترش مناسبات اقتصادی. عرض من خدمتون، در سال گذشته حجم روابط تجاریمون 220 میلیون دلار بوده، یعنی حجم صادرات و واردات، که البته در سطح روابط ممتاز سیاسی دو کشور نیست. من در بخش‌های بعدی برنامه عرض می‌کنم خدمتتون که چه چالش‌هایی و چه موانعی وجود داره برای رسیدن به حجم روابط تجاری مورد نظر مقامات دو کشور.
بسیار عالی. الان می‌خوایم یه نگاهی بیاندازیم آقای عبدخانی گرامی، مهمترین فرصت‌های تجاری کشورمون با قطر رو به چه مواردی می‌تونیم اشاره بکنیم؟
از کن خدمتون مستحضرید کشور قطر کلن جمعیت 3 میلیون نفری داره.
بله.
این جمعیت 3 میلیونی دو بخش هستن، جمعیت خود قطری ها، خود اتباع قطری تقریبا 400,000 نفر و غیر قطری که مهاجرن و عمدتاً کارگرن از 100 کشور دنیا که معمولاً از هند، پاکستان، نپال و کشورهای دیگه 2,600,000 نفر هستند. پس یکی از چیزهایی که میخوام اینجا تأکید کنم، جمعیت قطر و بازار قطر بازار هدف ما نیست، بلکه قطر میتواند پایگاهی برای ما باشد برای صادرات مجدد به کشورهای ثالث، از جمله بازار بسیار بزرگ 30-35 میلیون نفری عربستان سعودی. با توجه به این که فاصله قطر تا عربستان سعودی زمینی فاصله زیادی نیست و ما بنادرمون به خصوص بندر دیر در استان بوشه و بندر الرویس در قطر فاصله 105 مایل دریاییه. ما چیزی که الان داریم تأکید میکنیم و تمرکز کردیم که کالاهای ایرانی از طریق قطر به سایر نقاط دنیا و به خصوص به کشورهای همجوار روانه بشه. ما 3 حوزه خیلی خوبی داریم برای توسعه صادرات که خوشبختانه الان این 3 فیل در حال حاضر صادر میشن. اولیش میوه و تربار. تقریبا 70% بازار تربار قطر در حال حاضر ایرانی هست، در حال حاضر
توسط ایران تامین میشه.
کشورهای همجوار قطر یعنی شورای همکاری خلیج فارس هیچ کدومشون کشاورزی ندارن و نزدیکترین کشور که کشاورزی داره ایران هست و مسافت عرض کردم خدمتون در حد 105 مایل و الان انواع و اقسام تربار ایرانی و در درجه بعدی میوه ایرانی الحمدلله به وفور در تمام هایپرمارکت های قطری هست. پس این یکی قدم. دومین قدم مواد غذایی هست و خوشبار. مواد غذایی و خوشبار از جمله زعفران، از جمله پسته و از جمله مواد غذایی مختلف. اولا ذائقه یکی هست. خوشبختانه ذائقه اوتسان قطری با ذائقه ایرانی تقریبا شبیه هم هست. البته چالش هایی داریم. چالش ها ما اینه که عرض کردم خدمتتون 400,000 نفر قطری خب با درآمد 100 میلیارد دلاری صادرات گاز نشون میده که درآمد سرانه بالاست، افراد متمولی هستن، افراد مرفهی هستن، افراد ثروتمندی هستن و اینجا شیک بودن کالا، برند بودن کالا، بسته‌بندی شکل کالا بسیار مناسبه که ما حقیقتاً این نقصان داریم. ما مواد غذایی خوبی داریم ولی ضعف بسته‌بندی داریم. و بسته‌بندی شکیل برای مشتری قطری بسیار مهمه. یعنی در درجه اول بسته‌بندی و کیفیت و برند بودن مهمه، بعد قیمت، بعد عکس کشورهای دیگه. من قبلا ماموریتم عمان بود.
خوب.
اگر از بنده بپرسید که فرق مشتری عمانی با مشتری قطری چیه، من میگم مهمترین تفاوتشون اینه که برای مشتری عمانی اولین چیز قیمته. مشتری عمانی اول میره قیمتها رو میسنجه، هر کدوم ارزون تر باشه میخره. ولی اینجا برعکس، اینجا برند بودن با کیفیت بودن بسیاری خوب و مهمه. مثلا شما ممکنه تو استفاده فرضاً 50 ریال، ولی کسی که بسته‌بندی شیک کرده اگر هم 200 ریال قطری باشه 4-5 برابر واقعا قطری میخره. قطری دنبال کارهای با کیفیت هست. سومین حوزه ما خوشبختانه آبزیان هست. تقریبا 80% میگوی تازه موجود در بازار قطر میگویی که از بوشه روزانه داره صادر میشه و الحمدلله بازار خوبی داره و رهبری بازار میگو دست ایران هست. و سومین چهارمین مواد معدنی و مصالح ساختمانی هست. در حال حاضر سیمان سفید فقط از ایران میاد. سیمان سفید کلینکر مورد نیاز صنعت سیمان از ایران میاد، غیر به صورت مستقیم و غیر مستقیم هم میاد و ارقام اینه. ولی خب این 220 میلیون دلار واقعا کافی نیست، بلکه هدف گذاری ما تا آخر سال 2025 1 میلیارد دلار هست که خوشبختانه بر اساس آماری که بنده از گمرک ایران دارم 5 ماهه مبادلات تجاری تا آخر مرداد سال جاری روندمون نسبت به مدت مشابه سال گذشته 35% رشد داشته. البته باز هم 35% به نظر من کافی نیست و الان نشانه هایی و سیگنال هایی داریم که 1 میلیارد دلار به نظر من قابل تحقق است.
دسترسی بهش پیدا میکنیم پس. بسیار عالی، بسیار عالی. فرمودین همون ابتدای کلامتون که چالش هایی رو داریم، موانعی داریم برای تجارت بین دو کشور، بین ایران و قطر. آماده ایم تا بشنویم، تا حالا با بیان شدنش اون حضور مستمر بازرگانان ایرانی در قطر رو شاهد باشیم تا توسعه پیدا بکنه این روابط اقتصادی.
عرض کنم خدمتتون یکی از مشکلاتی که ما داریم و خیلی داریم تلاش میکنیم که این معضل حل بشه، متاسفانه وجود برخی از سودجویان باعث شده که در برخی از محموله های ما، در برخی خیلی کم البته اندک، مواد ممنوعه باشه در مثلا محموله. و چون کشور قطر حساس روی واردات به قول معروف مواد مخدر و از این داستان ها، از این لحاظ در بنادر قطر کالاها بسیار جزئی بازرسی میشن، تفتیش میشن و تخلیه میشن و خود این تخلیه کالاها مثلا باعث میشه که هزینه اون تاجر ایرانی دو برابر بشه. یک بار دیگه باید تخلیه بشه، اسکن بشه مجددا. و این معضل واقعیت هست، ولی الان با سیاست های جدید سازمان بنادر و سازمان گمرک ایران که دستگاه ایکس ری در بندر دیر سال گذشته مرداد ماه سال گذشته نصب شده، خوشبختانه کالاهای نزیه و بدون مشکل داره میرسه و آمار مواد مخدر خیلی کم شده. و امیدوارم مسئولین قطری بعد از یه مدتی که الان متوجه شدن که کالای نزدیک داره میرسه مستقیما وارد بازار بشه و به همین دلیل هزینه حمل و نقل کالاهای ایرانی تا بازار مصرفی قطر هم کاهش پیدا میکنه و هم جلوی تلفات میوه ترابار بگیره. چون شما مثلا یک کانتینر 24 تنی و مثلا گیلاس یا سیب یا یا هلو رو میخوای خالی کنی، یک بار دیگه با یک کانتینری خلاص باگیری کنی، خود این یه تلفات 10-20% داره و کرایتون هم تقریبا 30-40% میره بالا. ولی خدا رو شکر با نسل این دستگاه الان این حواشی کمتر شده و من خوشبین هستم که انشالله یک روزی شاهد ورود کانتینرهای ایرانی مستقیما از بندر روبس به بازار باشه. این یک موزلی که داریم. دومی موزل اینه که به قول معروف هزینه خود حمل و نقل، هزینه خود حمل و نقل از بندر دیر به بندر روبس نسبت به برادر جنوبی، نسبت به کویت، نسبت به دبی و نسبت به عمان بالاتره. این میطلبه که مسئولین هم خطوط و ناوگان دریایی ما رو رقابتی کنند. الان مثلا حدود 2 ماه قبل که مصادف بود با موسم حج در عربستان سعودی، ما به جای روزانه 40 کانتینر میده به تربار، یک دفعه شد 160 کانتینر، یعنی 4 برابر شد. یعنی می به تربار می اومد اینجا و می رفت برای عربستان سعودی به خاطر تقاضای حجاج، ولی ما در بندر دیر این امکانات نداشتیم و باعث شد که کانتینرهای ما تا 3-4 روز در ترافیک باشن و امیدوارم که این لند کرافت ها بیشتر بشن برای حمل و نقل. جا دارم بخصوص برای میوه به تربار و مواد غذایی جا داره که این ناوگانمونو بیشتر کنیم.
بسیار عالی، متشکرم از شما جناب آقای دکتر عباس عبدالخانی، رایزن بازرگانی ایران در قطر، که نگاهی انداختید به روابط تجاری ایران و قطر و پیشنهادها و چالش‌هایی هم که مطرح کردین. امیدوارم که مد نظر قرار بگیره، شنیده بشه تا روابط بهتری رو داشته باشیم با کشور همسایه قطر. متشکرم از حضورتون در رادیو اقتصاد.
خیلی ممنون، زحمت کشیدید، خدا نگهدار.
ارادتمند بدرود.
پنجره اقتصاد. روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
پانزده و بیست و هفت دقیقه و 30 ثانیه از روز شنبه 7 مهر ماه رو سپری میکنیم و شنونده برنامه پنجره اقتصاد هستیم. بریم به سراغ یک پنجره دیگر در برنامه امروز، پنجره گزارشیمون، گزارشی درباره حلوا شکری رو بشنویم.
خب سلام علیکم، سلام به دوستان عزیز شنونده برنامه پنجره اقتصاد، امیدوارم که حالتون خوب باشه. میخوایم بریم سراغ مردم و از یک محصول خوشمزه که ترجیحاً صبحانه میلش میکنن. ویتامین های خوبی داره مثل بی، ای و دی. اگر که حالا طبعتون سرد و خنک هست، چون طبع خودش گرمه به خاطر کنجدی که داره، بسیار مناسب هست که استفادهش کنید، چرا که باعث میشه اگه کم خونی داشته باشید یا فقر آهن داشته باشید اون رو رفع کنه و البته توانایی گلی‌گلی سازی هم داره. این محصول خوشمزه‌ای که این همه مزیت داره حلوا شکریه. میخوام بریم سراغ مردم ببینیم که اصلا دوستش دارن، میخورند، همه شو میدونن از چی درست میشه، توزیع تولید و صادراتش میدونن که ما هم برای گفتن داریم یا نه. بریم وارد مغازه بشیم. سلام. من میتونم یه سوال از شما بپرسم؟
بفرمایید.
حلوا شکری دوست دارید؟ مصرف میکنی؟
نه دوست اصلا نه.
میدونی از چی تولید شده؟
کنجد فکر کنم.
شما؟
بله ارده.
حلوا شکری؟
حلوا شکری نه منم استفاده نمیکنم.
از چی تولید میشه میدونی؟
ارده و شکر دیگه.
کنجد، شکر، گلوکوز برای رفع کمخونی خیلی خوبه. گلوبول سازی داره. میدونستی اینا رو فقر آهن از بین میبره؟
نمیدونستم.
خیلی چیز خوبیه، چرا مصرف میکنی؟
پس از این دفعه دیگه استفاده میکنم.
میدونی کدوم
است؟ چه مارکیشو شما پیشنهاد میکنی؟
من مارکی پیشنهاد نمیکنم، حلوا شکری باشه دیگه.
حلوا شکری.
میدونی کدوم استان تولیدش میکنه؟
یعنی
همجوری گفتی؟
آخه اونجا ارده با اینا مال اون وراست.
آره.
درسته؟
استان یزد بزرگترین تولید کننده حلوا شکری ایران.
حلوا شکری خب بله.
کلی صادرات هم داریم؟
حتما داریم.
به کجا؟
دیگه حالا کشورهای اطراف دیگه.
مثلا
زیاد اطلاعات ندارم.
ممنونم
از تو. برم
سراغ یک فرد دیگه.